دانشگاه‌هایی هستن که واقعا نسبت به دانشگاه‌های ما کیفیت بالاتری نداره.
و آیه دکتر حسن‌زاده، توضیحاتتون خیلی عالی بود و یک نگاه مدیریتی توشه که نیازهای پزشکی کشور رو سعی داره رفع بکنه، ضمن اینکه ارز رو خارج نمی‌کنه. خیلی از وقت‌ها از این نظر هم خیلی خوبه. اما من یک سوالی از شما دارم. فکر نمی‌کنید که این نگاه لازمه که به سیستم آموزشی ما در آموزش و پرورش بشه و پرورش استعداد بچه‌ها، یعنی توی مقطع ورود به دانشگاه وقتی این تصمیم گرفته میشه تو ذوق خیلی‌ها می‌خوره، اما وقتی ما در پرورش استعدادها در طول دوران مدرسه دقت بکنیم و تلاش بکنیم، خود من درس خوندم، شما درس خوندیم و نظام آموزشی رو میبینید که به هیچ وجه هنوزم که هنوز روی استعدادهای بچه‌ها و روی اون رشته‌هایی که در کشور نیاز هست تاکید نمیشه و دقت و توجه نمیشه. روی اون مسئله چقدر دقت میشه و قرار هست که برنامه‌ریزی بشه؟
ببینید، ما به طور کلی در وزارت بهداشت این آمادگی رو داریم که بیایم و با وزارت آموزش پرورش اگر لازم هستش که همکارانمون بیان، اساتید دانشگاه هامون بیان و توضیح بدن در مورد رشته های مختلف، این امکان وجود داره. این نیاز در حقیقت دو طرف هست، یعنی باید وزارت آموزش پرورش، ما ببینید بدون هیچ هزینه ای، من همینجا اعلام میکنم ما حاضر هستیم که وزارت آموزش پرورش کمک بکنیم بدون اینکه هزینه ای برای وزارت آموزش پرورش داشته باشه. ما تیم هایی رو داریم که اینها به صورت داوطلبانه حاضر هستن که بیان در آموزش مشارکت بکنن، در مشاوره دانش آموزان مشارکت بکنن و ما در معاونت آموزشی وزارت بهداشت در آموزش پزشکی الان یکی از کارگروه هایی که درست کردیم کارگروه پاسخگویی اجتماعی است. ما موظفی، وزارت بهداشت موظف هستش که سطح سواد سلامت جامعه رو بالا ببره، موظف هست که مشاوره بده به دانش آموزانی که بالاخره میخوان در رشته های مختلف وارد بشن، من جمله رشته های گروه پزشکی. این حرفی که شما میزنید کاملا درسته خانم رستگاران، بسیار حرف درست که ما باید از پایه شروع بکنیم. اگر میخوایم فرهنگ سازی بکنیم باید از پایه شروع کنیم، اگر میخوایم استعدادیابی کنیم باید از پایه شروع کنیم، باید از دبیرستان و حتی ابتدایی شروع بکنیم. و ما این آمادگی رو داریم که به وزارت آموزش و پرورش کمک بکنیم. بالاخره نیاز هستش که وزارت آموزش و پرورش هم این اعلام رو بکنه، این اعلام نیاز رو بکنه. از طرفی من فکر کنم وزارت علوم هم میتونه کمک کننده باشه، چون واقعا بعضی از رشته‌های مهندسی ما مورد نیازه، بعضی از رشته‌های علوم انسانی ما بسیار مهمن در کشور. چرا جوانان ما نباید اقبال داشته باشن؟ ما واقعا آیا هنرمند خوب نمیخوایم تو کشور؟ آیا در آینده مهندس خوب نخواهیم خواست؟ آیا در آینده ما یک حقوقدان خوب، یک اقتصاددان خوب نمیخواد؟ بالاخره باید اینها رو بهش فکر بکنیم. و ما این آمادگی رو داریم در وزارت بهداشت که این کمک رو انجام بدیم.
خب امیدوارم این اتفاق بیفته، اما بعید میدونم که آموزش پرورش دغدغه موضوع رو داشته باشه. امیدوارم که از طرف شما این در واقع اصرار بیشتر بشه تا اینکه بتونین استعدادهای بیشتری رو در جهت رشته هایی که نیاز داریم در کشور. سه تا رشته رو عنوان کردید، درسته؟ سلول درمانی و پزشکی بازساختی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، زیست شناسی سیستماتیک، درسته؟
البته این بحثی که مطرح شده توی رسانه ها این بحثی بحث داخلی بوده که نیازهایی رو که ما در آینده داریم یکی از دبیرخونه های ما اومده اعلام کرده.
بله.
این محدودیت به این مفهوم نیستش که این برای کسانی که ما میخوایم بورس بکنیم، برای کسانی که میخوایم در حقیقت تو این رشته ها دورهای کوتاه مدت برن ببینن، این مفهومش این نیستش که فقط در این رشته ها میتونن تحصیل بکنن.
درست.
این اصلا محدودیت این چنینی ما نداریم. ما در مقاطع کارشناسی در داخل کشور خب بالاخره پتانسیل کامل وجود داره، افراد میتونن بیان و در حقیقت شرکت بکنن. در مقاطع تحصیلات تکمیلی هم به لطف خداوند کشور الان غنی هست و کامل هست، یعنی توانمندی های بسیار بالایی در دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه های وزارت علوم حتی وجود داره که بالاخره ما میتونیم فرزندان کشور خودمون رو تربیت بکنیم در رشته های های تک، در رشته های بسیار بسیار مهم. این سه رشته ای که شما در حقیقت اسم بردید در حقیقت بحثی است که ما اگر کسانی نیاز داره در دانشگاه نیاز داشته باشن که بورسیه ای بکنن یا دورهای کوتاه مدتی برن، ما کمک میکنیم که این اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسن‌زاده، از حضور خوبتون در رادیو سلامت. زنده باشید، موفق باشید، خدا حافظتون.
زندگی خوب و بدش شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی با لبخند، میگذره به سادگی از همون شروع. رویا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه. میوافه کلاف تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره، تکرار این لحظه های میشه سرنوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
راستی کی میرسی؟ من چای دم کردم.
فروشنده میگفت این چای از باغای چای گیلانه.
چای بخوریم خستگیمون در بره، بتونیم پروژه رو تموم کنیم.
تا بیا اینجا یه چایی بخوری، ماشینت هم درست شده.
الان یه چای تازه دم میچسبه ها.
چای اصیل گیلانی در فرهنگ ما جایگاه خاصی داره. بهار نوش، نوش جان.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
7:25 گزارش دوم همکار ارجمندم آقای عقیل عباسی رو با هم بشنویم.
خیلی ممنون و متشکرم از همکاران محترمم در برنامه به زندگی سلام کن. صبح تک تکتون بخیر باشه. شنوندگان عزیز و نازنین، ایام محرم رو به همه شما عزیزان مجددا تسلیت عرض میکنم. من افتخار دارم الان در کنار یک جوون هموطن هستم. اجازه ازشون خواستم که چند دقیقه رو با ما صحبت کنن. لباس کارشون روی دستشون بود، پیراهن مشکی، چند تا برگم دستشون بود. اجازه خواستیم که با هم صحبت کنیم. قرار هست الان این بخش گفتگویی رو تقدیم کنیم به همه شما عزیزان همیشه همراهمون. قربان سلام، صبحتون بخیر، این ایام بر شما تسلیت.
سلام، صبح شما بخیر. بنده هم به نوبه خودم تسلیت میگم.
خیلی ممنون و متشکرم. از لباسی که رو دستتون انداختین معلومه فنی کاری.
بله، ما مدیر خط تولید هستیم.
آقا چند ساله که توی خط تولید کار میکنیم؟
حدوداً 1.5 سال.
قبلاً چی؟
قبلاً توی همین واحد کار میکردیم، ولی الان حدود 1.5 سال هستش که مسئول خط تولید هستیم.
بعضی وقتا ما یه تابلوهایی رو میبینیم میگن اول ایمنی بعد کار، درسته؟
درسته کام.
چقدر ایمنی توی کار براتون مهمه و اولویته؟
خب یکی از اولویت‌های اصلی که باید حالا نیروهای کار یا همون کارگرها توی واحدهای تولیدی رعایت کنن همون موضوع فنی و ایمنی هستش که اصلی ترین موضوع هست برای بعضی از واحدهای صنعتی که واقعا میطلبه که نیروهایی که توی واحدهای تولیدی کار میکنن این موضوع مد نظر خودشون قرار بدن. با توجه به اینکه بعضی از واحدهای تولیدی ما واحدهای فولادی هستن، بعضی‌هاشون با شیشه و سکوریت و اینجور چیزا سر و کار دارن، و اینکه ایمنی یکی از حالا مهمترین اصولی که بعد رعایت کنن. و حالا ما یه جمله‌ای داریم توی بحث نیروی کار و کارگری که حالا میگیم که اول ایمنی بعد کار.
بعضی از شرکت‌های تولیدی این ایمنی در کار ملموس نیست، ندیدیمش.
ایمنی از اصول اولیه و پایه و اساس یک کار هست توی واحدهای تولیدی. بعضی از واحدهای تولیدی میطلبه که جلوی کفششون فلزی باشه که محافظ انگشته پاشون باشه. بعضی از واحدهای تولیدی میطلبه که کلاه ایمنی داشته باشن با توجه به اون واحدها نسبت به پرتاب شی روی سرشون حالا ممکنه آسیب پذیر بشه و امثال اینها. بسته به واحد تولیدی داره که نیروی کار چه لباس بپوشه. بعضی از واحدهای تولیدی هم نیازی نیستش که مثلا حالا کفش جلوی فلزی بپوشه، جلوی آهنی بپوشه یا مثلا کلاه کار بذاره، همین که یه روپوش یا یه دونه شلوار بپوشه که لباساش آسیب نبینه یا دستکش کار بپوشه که خدا نکرده دستش آسیب نبینه، همین کفایت میکنه. اما در کل اینکه نیروهای کار باید به هر نحوی مبحث ایمنی را در اولویت کاری خودشون قرار بدن. اگر این باشه که واقعا نیروها رعایت نکنن، مشکلات خیلی زیادی پیش میاد و فکر نمی‌کنم واقعا از لحاظ اخلاقی هم این موضوع درست باشه.
خلاصه بگیم یه کاری نکنیم که پشیمون بشیم.
بله دیگه، همون اول ایمنی بعد کاره دیگه. خلاصه این موضوع تمامش این میشه.
خیلی ممنون و متشکرم که اجازه دادید با هم صحبت کنیم. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. امیدوارم که قله‌های پیشرفت رو روز به روز بالا برید و از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
بوی صبحانه می آید،
عطر چای و صفای سر صبح.
چند لقمه زندگی کافی است.
به زندگی سلام می کنیم
تا انرژی جاودانگی در
جاودانگی در وجود من شکوفا شود.
وقتی می شینی روبروی دلم، چای لبخندتون دم می کنی تا که بخواد حاصلم و سر بره. زیر اجاق غم و کم می کنی، زیر اجاق غم و کم می کنی.
صبح شام خیر. اما ببینیم در فرادانش امروز چی داریم. کمک گرفتن از هوش مصنوعی برای برقراری ارتباط با حیوانات. یعنی انسان علاقمند به ارتباط برقرار کردن با حیوانات چه کارهایی که نمی‌کنه. علاقه و مطالعه انسان درباره آواز خواندن‌های حیوانات از قدیم وجود داشته. صداهای هشدار دهنده پستانداران مختلف هم متفاوته. برای مثال دلفین‌ها با صوت‌های متمایز با هم دیگه ارتباط برقرار می‌کنن و برخی از پرندگان آوازخوان ممکنه از این راه برای ارتباط گرفتن با هم نوعانشون استفاده کنن. حالا انسان‌ها در تلاشن تا با استفاده از هوش مصنوعی بتونن آوازخوانی حیوانات رو ترجمه کنن و اینجوری بیشتر با دنیاشون آشنا بشن. این خیلی خوبه هان، ولی آیا ما حرف همدیگر رو دیگه کامل می‌فهمیم ما آدما که داریم می‌ریم سراغ حیوانات؟ صبح شما بخیر. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه خودتون، از پیام هاتون و تلفن هاتون، این که در مورد ایمنی در محیط کار و زندگی صحبت کردید و همچنان صحبت میکنید، چون تا ساعت 8 صبح ما با همین موضوع در خدمت شما هستیم. 22-65-28-76-3102. اما در روزهای ماه محرم هستیم. پایداری در راه نقش مهمی در رسیدن ما به اهدافمون در زندگی داره. گاهی خستگی، ترس، تنهایی یا نبود اراده باعث میشه نصفه‌های راه جا بزنیم و دیگه ادامه ندیم. در صورتی که افراد موفق همه سختی‌ها رو یه راه رو به جون می‌خرن تا بتونن به نتیجه برسن. ثبات قدم در واقعه کربلا جزو خصوصیات بارز همه یاران امام حسین علیه السلامه. همون 72 نفری که تا پایان راه با امام حسین بودن و یک لحظه راهشون کج نشد و مردد نشدن.
مراسم عزاداری محرم از دیرباز برای مردم ایران با اهمیت بوده و هر سال پرشورتر از سال قبل برگزار شده. تا حالا توجه کردین که ما به مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام اومدیم و گریه هم کردیم، اما برای چی؟ اصلاً چرا امام حسین علیه السلام به کربلا اومدن و عاشورا به وجود اومد؟ دکتر اسماعیلی، استاد دانشگاه.
عزاداری امام حسین علیه السلام هم باید مبتنی بر معرفت باشد و هم به نوبه خودش مولد معرفت. یعنی بدون شناخت در این جلسات شرکت نمی کنیم و نباید کرد، و وقتی در این جلسات شرکت می کنیم باید شناخت بالاتر و والاتری هم پیدا کنیم. هدف اصلیمون از شرکت در این جلسات باید این باشه که یک گام به قله های دانش و معرفت نزدیکتر بشیم.
از اهداف عزاداری واقعی داشتن شعور همراه با شعوره. شعور حسینی یعنی رسیدن به اهداف و عمل به پیام امام حسین علیه السلام. گاهی برخی افراد و هیئت‌ها فقط به شعور حسینی اکتفا می‌کنند که این خلاف آرمان‌های اهل بیت علیه السلامه.
اینی که ما مجلس عزاداری و مدح سید الشهدا را که عظمت او به خاطر شهادت است، عظمت او به خاطر فداکاری در راه خداست، عظمت او به خاطر گذشت است، گذشت از همه چیز، از همه خواسته ها، از همه مطلوب ها، در یه چنین مجلسی ما مجلس رو تبدیل کنیم به یه نقطه سبک، به یه جایی که تعدادی جوان لخ بشن، بپرن هوا، بپرن پایین، ندونن چی میگن، این درسته؟
شور و شعور حسینی به مثابه دوبال یه پرنده است که برای پرواز کردن و اوج گرفتن به هر دو به یک اندازه نیازه و با یه بال پریدن امکان پذیر نیست. شور و شعور حسینی در تقابل و هم عرض هم نیستن که مجبور باشیم یکی رو بدون اون یکی داشته باشیم. این دو مقوله در طول هم قرار دارند.
باید شور ما در این مجالس آمیخته با شعور باشه و مجالس حسینی رو همیشه محفلی برای معرفت افزایی تلقی کنیم. پس از زجه و ناله در برابر مصیبت بزرگی که بر این خاندان نازل شد، از خدا چنین درخواست میکنیم: خدا ما رو بزرگ کرده که معرفت داده در جلسات شما شرکت کنیم. به اون خدایی که این نعمت رو به ما داده و از اون خدایی که این لطف رو به ما کرده درخواست میکنیم که ما رو در دنیا و آخرت حسینی قرار دهد. حسینی بودن هدف اصلی شرکت در جلسات حسین علیه السلامه.
شعور حسینی با شعور حسینی شروع میشه. تا شعور پیدا نشه و حسین علیه السلام رو نشناسی، شعوری ایجاد نمیشه. تا حسین علیه السلام رو نشناسی، براشون عشق هم نخواهی ریخت. من فرناز بیات ممنونم که تو این بخش با من همراه شدید.
درود بر همه شما و التماس دعا داریم از شما. خیلی متشکرم. خداوند رحمت کنه همه والدینی که سال گذشته این موقع همراهشون به مجلس عزای حسینی می رفتیم و امسال در بین ما نیستن. درود به همه والدینی که همیشه نصیحت ها و پندهاشون تو گوشمونه که محبت اهل بیت رو هیچ وقت از دلتون بیرون نکنید، که نجات اهل عالم با حسین است. متشکرم از همه شما، التماس دعا دارم و سپاسگزارم که با ما همراه هستید. اما ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای دکتر رضا عزتیان، متخصص بهداشت محیط، با توجه به این که نزدیک هستیم دیگه به پرشور شدن مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله، چیکار بکنیم که بهداشت محیط رو رعایت بکنیم که کمترین آسیب به ما و دیگران برسه؟ آقای دکتر عزتیان سلام و درود خدمت شما، صبحتون بخیر.
درود و سلام دارم خدمت سرکار خانم و تمام شنوندگان عزیز با تبدیلت ایام سوگواری.
درود بر شما. خیلی ممنونم از حضورتون آقای دکتر عزتیان. از شما خواهش میکنم از جنبه‌های مختلف بهداشت محیط عمومی و حفاظت بهداشت عمومی مخصوصا در ایام عزاداری بفرمایید.
اطمینان دارم که سوگواران عزیز دقیقا خودشون رعایت بهداشت محیط رو میکنن و از جنبه فعالیت هایی که در این ایام انجام میپذیره مشکلی برای بهداشت محیط پیش نمیاد. اما اینطور که برای پاسخ کوتاهی خدمت سفر لیه داده باشم، به اعتقاد من اینه که هیئت ها ارتباط نزدیکی با نزدیکترین مرکز سلامت جامعه محلشون داشته باشد. این باعث میشه که اونها آخرین اطلاعات رو در خصوص وضعیت شروع کرونا در اختیار هیئت‌ها قرار بدن و خب حتی اگه لازم باشه مامورین بهداشت میتونن نظارت بکنن بر فعالیت‌های مثل نظوراتی که پخش میشه داده میشه به عزاداران.
بله.
اما جدای از این ها اون چی که معمولا میتونه به ویژه در این ایام یه سلامتی رو مورد تهدید قرار بده اون ممکنه ازدحام باشه و خب در اینجا اگر باز هم به خاطرمون نگه داریم که همچنان در شرایط بحران کرونا هستیم و فواصل رو سعی کنیم که حفظ بکنیم میدونیم متر، این باعث میشه که حداقل آسیب رو بتونیم به دیگران وارد بکنیم، در دیگران دریافت بکنیم و این بسیار مهمه که ما بدونیم با آسودگی خاطر بعد از این ایام بدونیم که عزاداری هامون باعث گسترش این بیماری نشد. در مورد پخش نظورات هم باز هم آخرین اطلاعات رو میتونن از مراکز خدمات جامعه سلامت محله دریافت بکنن، طوری باشه که اگر در مکانهای سربسته عملیات پخت انجام شده باشه و به صورت بسته بندی در اختیار افراد قرار بگیره میتونه بسیار کمک بکنه در کاهش انتقال احتمالی آلودگی.
بله.
و باز هم از اون گذشته خود سوگواران و در نظر نوع توجه قرار بدن و یا مسئولین مساجد و حیات بسیار توجه بکنن که اگر در طی مراسم این پذیرایی ها انجام میپذیره فکری برای سطح هایی که یا جایگاه هایی که این ظروف در اونجا قرار داده بشه انجام بشه متوجه قرار بگیره و انجام بشه.
بله.
که بعد از مراسم ما شاهد این که مثلا پخش شده باشه این ظروف بعد جنازت اتفاق میفته چنین چیزی، اما حتی چند موردش هم شاهد نباشیم چون میتونه این ظروف اگه حاوی مواد غذایی باشه باز هم به محل تحصیلیه مستر سوسک و نظایر اون بی انجامه و یا موش و بعد هم میتونه سطح وار ما یک سری آلودگی هایی رو در سطح شهر بتونیم میتونیم گسترش بدیم. بنابراین جمع‌آوری این ظروف نزورات بسیار مورد توجه قرار بگیره.
بله.
اگر در ظرف هایی غیر از یک بار مصرف این کار انجام میشه توجه به شستشوی اونها بسیار مورد تاکید بسیار مورد توجه قرار بگیره. گنجدایی ظروف که خدایی نکرده بعد از این مراسم سوگواری تهدیدی رو برای سلامتی به همراه نداشته باشه.
انشاءالله. آقای دکتر الان دیده میشه که چای و شربت و شیرینی و خرما خیلی راحت در واقع در مجامع عمومی در اختیار مردم و عزاداران قرار گرفته میشه و با توجه به این که حالا نمیدونم در انتقال سویه جدید کرونا چقدر مؤثر هست و چقدر ما باید دقت بکنیم، از شما میپرسم که اشکال نداره پذیرایی عزاداران و در واقع شرکت کنندگان با این اقلام؟
در مجموع اصولا نه چه شرایط کرونا باشه چه شرایط کرونا نباشه معمولا یک مقدار خطر آلودگی برای مواد غذایی روباز بیشتره. من فکر میکنم که یه مقدار رعایت بیشتر لازم هست در اینجور موارد. به عنوان مثال مرتبا حالا با اون رسومی که وجود داره یک تلفن روی این باید داشته باشه و یا اچنگال و فیره تو مواردی که مثل خورما یا قلوا و نظایر اون میخوان استفاده بکنن حتما باشه شاید هنوز اطلاعات زیادی یا که حالا این کرونا میتونه از نظر از طریق خوراکی منتقل بشه که همچنان وجود نداره، ولی احتیاطات مادر آلودگی های ثانویه است، این که حالا در تنفس یا استنشاق یا بازدم افراد چنین گسترشی وجود نداشت، اینها رو باید بیشتر رعایت کرد. باز هم من شخصا توصیه‌ام اینه که از تلفن استفاده بکنم و این به صورت بسته‌بندی شده در اختیار افراد قرار بگیرم، خطرش خیلی کمتره. در مورد ظروف هم که فرمودید که مثل چای و غیره، اگر باسم رایگه سختر میشه اینجور میخوام بگم، ولی میتونن از ظرفی های حداقل دو لگن استفاده بکنن، در یکی شطوشو انجام بپذیره، در یکی لگن دیگرش زدایی انجام بپذیره، کاری تن سختی هم نیست، ولی خب باید همت کرد حالا که قرار است سوگواری انجام بپذیره و نیپوکاری شده، خیرین نزولاتی رو دارن، پس این نزولات رو سالم به مردم برسونیم. حالا ممکنه یک مقدار کارت بیشتر باشه، یه شستشو بشه، یه گندزدایی بشه و بعد داده بشه. افرادی که پول این پخش نزولات هستن حتما خودشون از صحت سلامتی خودشون مطمئن باشن، ماسک خودشون داشته باشن، دستکش داشته، اصولاً چه شرایط کرونا باشه چه نباشه، افرادی که با مواد غذایی سر کار دارن بهتر دستکش، ماسک، کلاه داشته باشن تا به هیچ وجه آلودگی رو به مواد غذایی یا به افرادی که پژوهشی قرار میگیرن منتقل نکنن.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر عزتیان، براتون روز خوبی آرزو میکنم.
سپاس میکرم. منم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم.
درود بر شما. خداحافظتون.
خورشید تابید و خونه مهر رو امید و همه چی نو شد، همه چی نو شد، طرحه لبخند زیبا روی لبات خونه کرده، همه ی دنیا واسه ی تو شد. فقط از گذشته دست بگیر، مسیر زندگی تو معلوم کن، رو خطفای زندگیت زوب کن، و سر و دست کم بگیر، نشو تو دست غم ها تسیر. آینده داری و لبهای غرق خنده داری، زندگی رو جدی بگیر و از غمها جدا شو، اگه شکست قلبت از دست کسی، اگه فکر میکنی دل واپسی، بگو زندگی زیباست و غرق عشق خدا شو.
صبح شما بخیر. سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده به زندگی سلام کن هستید از رادیو سلامت. اما بریم گشتی بزنیم همراه با علیرضا دولتی در فضای مجازی.
بعضی از ما صبح که بیدار میشیم سرمون میره توی فضای مجازی تا شب، اما چقدر با خوبی ها و بدی های این دنیای عجیب و سواد رسانه ای آشنایی دارید؟ کلینیک کلیک.
سلام علیکم، روزتون بخیر، امیدوارم که حالتون خیلی خوب و عالی باشه. امروز توی کلینیک کلیک کلن میخواییم راجع به تکنولوژی صحبت کنیم و اینفلوئنسرهایی که اصلا آدم نیستن.
یعنی چی؟
نه منظورم واقعا اینفلوئنسرهای مجازی هست که واقعیت ندارن. اصطلاحا به اینا میگن ورچوال اینفلوئنسر، یعنی انسانای مجازی که مو نمیزنن با آدم، یعنی چهرهشون رو میبینی ممکنه اشتباه کنی اما در واقع شبیه سازی شده هستن و حتی نامونشونی هم دارن و این روزا حسابی فالوور جمع میکنن تو اینستاگرام. نمونای زیادی هم داریم، یعنی یکی دوتا نیستن، ولی یکی از نمونای مشهورش که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم روزی هست، شخصیت کره‌ای، و از زمانی که صفحهش شروع کرده یه چیزی هولوش 140,000 نفر فالوور داره. مطمئنم اولین بار